بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و امین وحیه ابو القاسم محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المنتقبین المنتجبین. بحث ما در آیه 42 از سوره مائده است. در معنای سماعون للکذب صحبت کردیم، در معنای سحت از آیات دیگر قرآن صحبت کردیم. امشب چند عبارت از مولا امیرالمومنین از نهج البلاغه در موضوع سحت، یعنی مال حرام. مفهومش هم گفتم که سحت چی هست، یعنی حرامی که وارد مال انسان بشود و تبدیل به رزق و روزی بشود و انسان آن را بخورد. اگر یادتون باشه در دو جلسه قبل اشاره‌ای کردم به کلمات امیرالمومنین در مورد استغفار که طلب مغفرت از خدا 6 مقدمه دارد. یکی دو تاش رو گفتم. در بخش 5 از این مقدمات استغفار امیرالمومنین راجع به سحت صحبت میکنه که کسی که فکر میکند که مال حرام خورده است چه عملی باید انجام بده. بد نیست که این کلمات رو من به سرعت بخوانم و ترجمه بکنم و ازش عبور کنم، خیلی واردش نشم. کلمات قصار 417، بعضی از نهج البلاغه ها 411. و قال علیه السلام لقائل قال به حضرته استغفر الله. شخصی که در محضر امیرالمومنین گفت استغفر الله، امیرالمومنین به او گفت که فکلت که امک اتدری مل استغفار، مادرت به عزایت بنشیند، آیا تو میدانی که استغفار چیست؟ الاستغفار درجه العلیین، استغفار درجه علیین است، یعنی کسانی که در اون درجه قرار گرفته اند از خدا طلب مغفرت میکنند. و هو اسم واقع علی 6 معان، این اسمی است که 6 معنا و مفهوم در پیش از آن و مقدمه آن باید قرار بگیرد. اولها الندم علی ما مضا، اول آن، این پیش از اینکه انسان بگوید استغفر الله ربی و اتوب الیه، باید از آن چیزی که میداند که به خاطر آن طلب مغفرت میکند پشیمان شده باشد، 1. و ثانی العزم علی ترک العود الیه ابدا، دوم این که عزم و اراده کرده باشد که هرگز به سوی آن باز نگردد، یعنی عملی را که میخواهد به خاطر آن طلب مغفرت بکند اراده کرده باشد که به سوی او باز نگردد هرگز ابدا. 2. و ثالث ان تؤدی الی المخلوقین حقهم، سوم این که حقوق همه مخلوقات رو ادا بکند، همه مخلوقات رو، همه. مثلا فرض بگیرید که شما چای دم میکنید، این یه حق به گردن شما داره، خب بعد این چای رو زیاد دم میکنید، بعد شب میمونه، بعد صبح میریزیدش، این حق این چای رو شما تضییع کردید، پس حق همه مخلوقات رو باید ادا بکنه. یه تیکه مثلا یه چیزی هست به درد یه کاری میخوره، شما میزید چیز سطل زباله، میگید خونمون جا نداره، خب این حق این رو محرومش کردید از اون حقی که باید به این برسه، فرقی یه ریک باشه، یه سنگ باشه. پس امیرالمومنین میفرماید ان تؤدی الی المخلوقین، نه فقط آدم ها، همه حقوق همه مخلوقات رو ادا بکند، حتی تلقى الله املس، تا این که وقتی خدا را ملاقات میکند هیچ حقی کف دستش نمانده باشد که ادا نکرده باشد. لیس علیک تبعه، یعنی هیچ پیامدی در این اعمالی که انجام داده است وجود نداشته باشد که او را به سمت عذاب سوق دهد. و رابع ان تعمد الى كل فريده عليك زيعتها فتؤدي حقها، این که اراده بکنی و قصد بکنی به سوی هر فریضه ای که بر تو بوده است و آن را تضییع کردی، یعنی قضاش رو به جا بیاوری، هر فریضه ای را که خدا بر تو واجب کرده است. حالا فریضه فقط نماز و روزه و حج و این عبادات نیست، یعنی تمام فرائضی که بر انسان واجب است. مثلا پیامبر گفته است که حفظ آبروی مسلمان از حفظ خون او واجب تر است و مهمتر است. پس این یه فریضه است که الحمدلله ما خیلی خیلی مراعاتش میکنیم، مخصوصا بزرگانمون رو و مخصوصا اونهایی که در مقام قدرت و در مقام اداره مملکت هستن. میبینید که با جسارت تمام به همه مردم میگن شما خس و خاشاکید، بله؟ این میشه حقوق مردم. و اینکه فریضه که به اصطلاح پیامبر گفت که حفظ آبروی مسلمان از خونش واجب تره، اینطوری حفظ میکنن. و الخامس ان تعمد الى اللحم الذي نبت على السفت. سفت اینجاست، یعنی همین مقدمات بود که این عبارت رو ببینید و این کلمه رو امیرالمومنین چطور به کار میبره و کجا. پنجم این که اراده بکنی، قصد بکنی به این که گوشتی را که از حرام در بدن تو روییده است آبش بکنی. فتوزی بهو بالاحزان، با غم هم آبش بکنی، با غصه. حتی تلصق الجلد بالعظم، تا این که پوستت به استخوان بچسبد. اینطوری خودت آب بکنی. اگر احساس بکنی که یک لقمه حرام وارد بدن تو شده، اونطور باید خودت آب بکنی که پوست به استخوانت بچسبد. و بعد چی بشه؟ و ینشأ بینهما لحم جدید، اون وقت از مال حلال گوشت جدید بین استخوان و پوست تو بروید. اگه این کارا رو حاضرید بکنید، اون وقت برید بگید استغفرالله ربی و اتوب الیه. اینجا مقام. و سادس ان تذیق الجسم الم الطاعه، این که درد اطاعت را به جسمت بچشانی. خب؟ یعنی این که الانم خیلی ما وارد شدیم و یه چیزایی یاد گرفتیم و اینها، مثلا ولا تقرب و صلات و انتم کسالا، نماز به نماز نزدیک نشید در حالی که بی حالید، خسته اید و اینها. آن میریم یه دقیقه میخوابیم و بعدم شام میخوریم و اینها. بعد اگر دیدیم حالش، خود قرآن گفته این کار نکنه، نه انگار خستگی برطرف نشد، حالا میخوابیم اشارا قضاش هم که میشه به جا بیاریم. یه روز جمعه ای که سر حالی ما اینا، همه نمازهای یه هفته رو میخونیم. از این مدل خیلی داریم ما. از این مدل خیلی داریم. اگه نمیشناسید بیاید من بهتون معرفی کنم. خب میگوید که به جسمت درد طاعت را بچشان. خستگیه، کوفتگیه. اتفاقا اون موقع به ایستی به نماز در پیشگاه خدا و راحتی رو از اونجا بگیری و این درد رو به جسمت وارد میکنی، چون چهار میشه. کما ازقته حلاوت المعصیه، همونطوری که شیرینی معصیت را به این جسم چشانیدی، حالا درد طاعت را هم بچشانی. فعند ذالک تقول استغفرالله، در اینجا میتوانی بگویی استغفرالله ربی و اتوب الیه. این کلام امیرالمومنین تو همین نهج البلاغه هم هست که تو همه خونه ها هستش، ولی فکر کنم 50% از ما اولین بار بود اینا رو میشنیدیم. نه؟ و اما در جای دیگری از نهج البلاغه که خطبه 156 است، امیرالمومنین به نقل از پیامبر اکرم صلوات الله علیه می فرماید که در یک جایی پیامبر با من صحبت می کرد و من هم با او مذاکره می کرد. فقال، یه جایی به من پاسخ می ده پیامبر، فقال صلی الله علیه و آله و سلم یا علیو ان القوم سیفتنون به اموالهم، ای علی مردم با مالشان مورد آزمون قرار میگیرن، با مال به مالشون مورد آزمون قرار میگیرن، و یمنون بدینهم علی ربهم، و با دینداریشون هم به پروردگارشون منت میگذارن. یه نماز میخونه چه همه منت سر خدا میذاره، و یتمنون رحمته، و تازه تمنا و آرزوی رحمت او را هم دارن، و یأمنون سطوته، و خودشون رو از عذاب خدا در امان میدونن، و یستحلون حرامه به شبهات کاذبه و الاهواء الصافیه، و حرام خدا را حلال می کنند با شبهه های دروغ. این چقدر ما شبهه سازی می کنیم برای اینکه حرام ها را حلال بکنیم. فهمی کاری که می کنیم. و هواهایی که انسان را به سهو می اندازد، به اشتباه. فیستحلون الخمر بالنبیذ. پیامبر داره میگه، میگه شراب رو میگن نبیزه، مثلا میگن آب کشمشه یا آب انگوره، به شراب میگن آب انگور حلال میشه. خب خود پیامبرم ببینید حیله ها رو میدونه که بشر چه حقه میزنه، که حالا که گفتیم خمر حرامه میگه آب انگوره اسمش حرامه. اینجا سحت رو میگه، و سحت بالهدیه، و مال حرام رو اسمش میذاره هدیه. خب که اینقدر شما چونه میزنید که میگید که هدیه خمس نداره، چقدر ماهی میخوام جمع بکنم، هدیه خمس نداره، هدیه خمس، اصلا خودش رد کن بره، برات آوردن حالا تو میری یه جای دیگه، اصلا کادوش هم باز نکن، تو هم برده برده یه جای دیگه، یه هم تو دست کرد و میچرد یا 10 سال 20 سال این توی این کادو بسته از این برمون برمیده، حالا یه بود خمس داره نداره، خمس داره واقعا میترسیم خمس شدیم چرا بازش میکنیم. اون وقت پیامبر میگه سحت رو اسمش میذاریم هدیه. ببین تا کجا میره، حرام تا کجا میره. و ربا بالبیع، ربا میخوریم اسمش رو داد و ستد. یعنی دقیقاً پیامبر همین امروز داره حرف میزنه که تمام معاملات ما ربویست، اسمش هم داد و ستد. اینا خیلی ببینید ما خدا رزاق نمیدونیم. ما اگر بگیم که من اگر این پول رو این جنس رو امروز به شما بدم نقد اینقدر نسیه اینقدر، یعنی خدا رزاق نیست، این پول رزاقه بفروشید دره. ببینید خدا رزاق هست یا نه، خدا جواب میده یا نه. قلت یا رسول الله به ایل منازل انزلهم عند ذلك، من پرسیدم ای رسول خدا وقتی مردم در این جایگاه باشن جایگاهشون چیه، چی بهشون بگیم؟ ابه منزلت رده ام به منزلت فتنه، آیا مردم دچار ارتداد شدن، یعنی واقعا دین رو کنار گذاشتن وقتی این خصوصیات روش باشن، یا اینکه در مقام فتنه و آزمون هستن و دچار فتنه شدن؟ فقال به منزلت فتنه، پیامبر نمیگه اینا مرتد کن، میگوید که اینا دچار فتنه شدن باید اصلاح بشن. یه بخش دیگری در آیه بود که و این حکم تفحکم بینهم بالقسط، خداوند پیامبر دستور میدهد که بین هر کسی که داوری میکنی، از مسلمان و کافر و مرتد، هر که داوری تو بر اساس عدل باشه نه بر اساس دین، که بگی این دینش چیه اون وقت داوری فرق بکنه. مثلا این خانم که اومده تو دادگاه حجابش چیه، داوری قاضی فرق بکنه. قاضی باید بدون در نظر گرفتن ظاهر و باطن و دین و آیین شد بر اساس قسط حکم بکنه. این فرمانه، چون راجب یهود دیگه میگه رابط اگر یهود پیش تو داوری آوردن تو بر اساس قسط داوری بکن، نه بر اساس اینکه اونها یهودی هستن. به پیامبر دستور میده. حالا ببینیم که امیرالمومنین در نهج البلاغه در خطبه 205 خطاب به طلحه و زبیر چه میگوید در موضوع داوری. فلما افضت الیه، ببینید اینا همه از نهج البلاغه است راجع به آیه ها، آیه 42. یعنی اگر بخواید یک آیه رو خوب تفسیر بکنید، میگم از حداقل 50 ساعت 52 ساعت باید، یعنی یک ساعت روی یه آیه بحث بکنیم تا خوب از هم شکافته بشه. فلما افضت الیه نظرت الی کتاب الله، وقتی که حکومت به من رسید من به کتاب خدا نگاه کردم. و ما وضع لنا و امرنا بالحکم به، و به اون چیزی که این کتاب برای ما وضع کرده و ما را دستور داده است که بر اساس آن داوری کنیم. پس اساس کتاب شد، یعنی اون چیزی که هرگز و مخصوصا امروز در میان مسلمان ها اصلا مطرح نیست. ببینید مجلس ما قانون گذاری میکنه، در یکی از این قوانین حالا میگیم مجلس، مثلا مجلسی ها به قرآن وارد نیستن، شورای نگهبان که همه فقها عظیم و اعظم و اینا هستن، اینا یه جایی اومدن مثلا بگن این قانون مغایر قرآنه، یا قرآن این رو میگه در حکم، اصلا مطرح نیست هیچ. یا یک قاضی یه آیه رو مطرح بکنه و بگه بر اساس این آیه حکم این است، اصلا قرآن مطرح نیست. امیرالمؤمنین میگوید که لما افضت الی، وقتی که حکومت به من رسید من به کتاب خدا نگاه کردم و دیدم کتاب خدا چه چیز به ما دستور داده است که بر اساس آن حکم کنم. فتبعته، پیروی کردم. و ما استسن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، و بعد نگاه کردم ببینم سنت رسول در اجراء آیات چگونه بوده است. چه کار کردم؟ فقتدیته، به سنت اقتدا کردم. فلم احتج فی ذلک الی رأیکما ولا رأی غیرکما، وقتی کتاب خدا هست دیگر من نیازی پیدا نکردم نه به رأی شما نه به رأی غیر شما. پس وقتی کتاب آمد آرا باطل میشه، کتاب مطرح. و این امیرالمومنین، و اینم شیعه است، و اون هم تابلوی مجلس شماست، مظهر عدل علی. اینا کجاست؟ ولا وقع حکم جهلته فاستشیرکما، هیچ حکمی نبود که من ندانم و چون نمیدانم با شما مشورت بکنم، شما را دعوت بکنم به مشورت. استشاره یعنی این، یعنی طلب مشورت. آقای طلحه، آقای زبیر، آقای فلان، همه تشریف بیارید، من میخواهم با شما مشورت بکنم چون نادانم. ببینید مشورت از سر جهل، میگه حکمی نبود که جاهل باشم نسبت به اون که با شما مشورت کنم. و اخوان المسلمین و برادران دیگر مسلمانم، با اونها نیاز نبود مشورت بکنم، احکام رو میدونستم. ولو کان ذالک لم ارغب عنکما ولا عن غیرکما، و چون چنین بود با این حال، ولو کان ذالک، من به هیچ وجه به شما پشت نکردم، با این حال به شما پشت نکردم، به غیر شما پشت نکردم، یعنی که پشت پا به شما نزدم، با اینکه احکام رو میدانستم و نیازی به مشورت شما نبود و اینا، ولی شما محمدی بیعت هم کردی حضور داشت. و اما ما ذکرتما من امر الاسوه، اما این که شما به من یادآوری کردید در امر تساوی، اعتراض کردن که اینجا جای تساوی نیست، ما سابقه داریم، ما چه همه کار کردیم. فان ذلك امر لم احکم انا فيه برأي، این امر اسوه چیزی نیست که من به رأی خودم در آن حکم کرده باشم. ولا ولیته هون من، و این که به اجرا در آورده باشم یا این که این رو به عهده گرفته باشم از سر هوای نفس خودم. بل وجدت انا و انتما ما جاء به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد فرق من، بلکه هم من و هم شما موضوع را طوری یافتیم که رسول خدا آن را آورده است و از این جهت مطلب مفروغ منه. دیگه مطلبی نیست دیگه، ما این رسول خدا این کار کرده، ما اقتدا میکنیم، پیروی میکنیم. این که بیاییم حالا چون شما آمدید و یک نیازهایی دارید، یک مطالباتی دارید و آمدید با من بیعت کردید و حالا مزد بیعتتون رو میخواهید، نه من نیستم، من اینطوری عمل نمی کنم. پس ببینید که داوری و حکم به عدل که قرآن میگوید به پیامبر و اذا حکمت فحکم بینهم بالقسط، با داوری اگر خواستی بکنی، به داوری نشستی، باید بر اساس قسط و عدل باشه. این هم یه چیز عامه، یعنی قسط و عدل فقط جایگاهش در دادگستری و دادگاه و قاضی نیست، یه چیز عمومی است در تمامی جامعه و ارکان جامعه و اجزای جامعه رسوخ باید داشته باشه و این رسوخ امکان پذیر نیست مگر اینکه این قسط و عدل از خانه شروع بشه، یعنی بین زن و مرد، بین پدر و مادر و اولاد حتما باید از اینجا شروع بشه داوری بر اساس عدل. حالا ببینید چه کار باید بکنه. خب قبل از اینکه من فکر کنم این آیه رو دیگه تمام شده تلقی کنیم، چون از نهج البلاغه هم اجزاء آیه ذکر شد، یک سوالی، یعنی بحثی چیزهای من خوندم، اگر وارد اون سوال بشیم فکر کنم بهتره که فاصله نگیریم با موضوع. آیه 43 سر درس ما هست تا من اون مطلب رو بهش بپردازم. مطلبی که من خوندم دو جا، یکی از دوستان اون جلسه شفاهی مطرح کردن، یکی اینجا بود که کسی گوید نزدیک ممشاد دینوری شدم، درویشی در آمد و گفت سلام علیکم، جواب وی باز دادم، گفت اینجا هیچ جای پاکیزه هست که کسی بتواند مرد؟ جایی اشارت کردم، آنجا چشمه آب بود، درویش طهارت نو کرد و رکعتی چند نماز بکرد و آنجا شد که به دو اشارت کرده بودند و پای دراز کرد و جان بداد. یکی هم اینجا که از شیخ بو عبدالرحمن سلمی شنیدم که گفت ابوالعباس دینوری سخن می گفت در مجلس، زنی آواز داد در وجدی، ابوالعباس آن زن را گفت بمیر، زن برخاست، چون به در سرای رسید باز نگریست و گفت مردم و بیفتاد و از آنجاش مرده برگرفت. این دوتا این اشکال رو ایجاد کرده که سوال کرده آیا مطالبی که از رساله قشیریه ذیل عنوان در احوال این طایفه وقت بیرون شدن از دنیا نقل فرمودی از مصادیق اراده به خودکشی نمی باشد؟ آیا آدمی حق دارد زندگی جسمانی خود را که از نعمات الهی و از وسائل رشد و تعالی اوست از خیش به اراده سر نماید؟ اگر انا لله و انا الیه راجعون امری مستمر در دنیا و آخرت است، آیا آدمی محزون و مجاز است که خود را در سرمنزل مقصود بپندارد و بدین جهت از رهروی در این دنیا بازیستد؟ آیا در سیره انبیاء الهی چنین احوالی بوده است و شواهدی در قرآن مبنی بر صحت آن موجود می باشد؟ خواهش مندم توضیحات بیشتری در این باب بیان فرمایید تا این امر روشن کردم و مخاطبان من جمله بنده دچار بدفهمی نشده و نقض غرض نگردد، زیرا که تاریخ مملو است از چنین بدفهمی هایی و بسیاری به جای راهیابی گمراه گشتند، هرچند که مراد هادیان هدایت بوده است و نه شقاوت. خب خیلی خوبه، یعنی حداقل آدم امیدوار میشه که اینقدر که حرف میزنه شما اینقدر یاد گرفتید که بتونید یه سوال مطرح بکنید. بنابراین پس مستمع تنها نیستید. من تصمیم گرفتم که کلن ببینیم که مفهوم مرگ و حیات چیست و آیا این نوع مردن چگونه است، همطور یعنی خودکشیه یا اینکه یه مفهوم متشابه. در زبان قرآن در یه بحثی که داشتیم در سوره بقره، فکر کنم آیه 254 اونجا هست، بحث او کالذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها، بحث احیا و اماته رو من چند جلسه به طور کامل بحث کردم که اصلا در قرآن احیا چیست، اماته چیست. مفهوم کلی احیا این است که انسان از این ابزار جسم استفاده بکند و روح را به تعالی برساند. این یک در قرآن این، و از این جهت هم آیات زیادی هست که حالا من نمیخوام از حفظ بخونم، به ترتیب اون آیات رو میخونم براتون که دقیقا یه بار دیگه این بحث احیا و اماته زنده بشه. بنابراین عرفا ما و حکما ما یک عباراتی دارن که این مفهوم قرآنی رو در اون عبارات جای دادن، از جمله این که مثلا میگوین موتو قبل ان تموتو، قبل از این که بمیرید بمیرید، اون چه مردن است. یا در آیات مثلا آیه 54 سوره بقره که وقتلو انفسکم و توبو الى بارئکم، فکر کنم آیه 54 اینه، و از قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، شما چون که گوساله را گرفته اید، گوساله دیگه مشخصا، گوساله هوای نفسه، گوساله هوای نفس، شما چون پرستنده هوای نفس شده اید، گوساله را اتخاذ کرده اید، گوساله نمادشه، پس چه کار بکنید؟ فتوبو الی بارئکم، بازگردید به سوی خالق خودتان، فقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم، خودهاتون رو بکشید، یعنی نفساتون رو بکشید، نفس رو بکشید، این قتله، این کشتنه، این مردنه. خب خیر لکم این دبارئکم فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم، پس این نمیگه برید خودکشی بکنید، برید نفس های خودتون رو بکشید. یا در آیه 66 سوره نساء، ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجو من دیارکم ما فعلو الا قلیل من ها، اگر ما بر آنها واجب کنیم که نفس های خود را بکشید یا از خانه های خودتون خارج شوید، یعنی در دفاع از دین و حق انجام نمی دادن مگر اندکی از آنها، ولو انهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا، اگر آنچه را که به آن اندرز و پند داده می شدن به انجام می رسانیدن حتما برای آنها بهتر بود و موجب تثبیت بیشتر آنها می شد. پس این ثبات در انسان از راه قتل نفس است، یعنی اون نفس اماره بسو باید کشته بشود. این یعنی مردن اساسی در قرآن و این چیزی است که ما در این نوع مردن از عرفا میبینیم. یعنی اگر میگوین این، بیایم توی آیات دیگر، آیه 243 بقره: الم تر الالذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت ادیاما، آیا ندیدی کسانی را که از خانه های خودشون بیرون رفتند و هزارها بودند ولی از ترس مرگ، یعنی اگر هزارها با هم متحد بشوند در برابر یک سانحه یا یک مصیبت یا یک ظلم، اینها می توانند که از اون مرگ جلوگیری بکنند، اما از ترس مردن جسم فرار کردند و خود را به دست مرگ روح سپردند. این فرارشون نتیجه شد. فقال لهم الله موتو، خدا گفت بمیرید. جسمشون فرار کردن، نمردن که، زنده بودن. پس اینکه خدا گفت بمیرید یعنی که خب شما مرده اید دیگه، این فرار موجب مرگ شماست. ثم احیاهم، سپس آنها را زنده کرد. پس اون حیات بعد از مرگ، ببین تا اون نفس نمیره، اون نفسی که خودخواه هست و در دفاع از حق و حقیقت می ترسد و برای حفظ این جسم می گریزد از مرگ، اون مرده است. کی زندش می کنه؟ خدا. خدا زندش می کنه، نه اون فرار. فرار موجب حیاتش نیست، ایستادگی موجب حیاتش. ان الله لذو فضل علی الناس، این فضل خدا بر مردم است. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اما بیشتر مردم سپاسگزار نیستند. از چی؟ از احیا. یعنی احیاگری خدا فضل خداست. مردم نمیفهمن که این احیاگری است. هود آیه 7: ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. ای پیامبر، اگر به آنها بگویی که والله شما بعد از مردن مبعوث خواهید شد، خواهند گفت که چه کسانی؟ کافران، که این جادویی است آشکار. پس احیاگری رو، زنده کردن رو، اسمش رو میذارن جادوگری. کافران. اینا خیلی عجیب غریب نیست؟ الان هم شما ببینید چه کسانی در همین مملکت خودمون، حال جای دیگر کاری نداره، حق حرف زدن ندارن. یعنی دقیقاً کسانی که حرف حق میخواهند بزنن حق حرف زدن ندارن. همینه. میگه اینا چیه؟ ان هذا الا سحر مبین، اینا جادو میکنن. بقره 164: و ما انزل من السماء من ماء فأحیا به الارض، و هر آنچه از آب، ببینید هر آنچه از آب، یعنی هر گونه آبی که از آسمان فرود آید موجب احیاء هر زمینی است. میخواد زمین این بدن باشه، میخواد اون زمین باشه، میخواد هر آبی که فرود آید موجب احیاء است. و ما انزل من السماء من ماء، ببین همش نکره است، هر آبی که باشه، هر آب، این موجب احیاء. و چه آیات من براتون اینجا خوندم که قرآن آب است، علم آب است، هدایت آب است، موجب رشد، موجب احیاگری است، زنده میکنه. عنکبوت 63. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. ای پیامبر، هر آینه اگر از ایشان بپرسی که چه کسی نزل تدریجا از آسمان آبی را فرو فرستاد و بدان آب زمین را زنده کرد بعد از مردنش، اینجا مردن آبه، بعد از مردنش، من بعد موتها، نه اون حتما باید یک مرگی درش اتفاق بیفته تا اون احیا شکل بگیره. خواهند گفت خدا. روم 19. یخرج الحی من المیت، هر زنده ای از دل مرده میاد بیرون، تا نمیره زنده نمیشه، باید بخوابد و به اراده بگوید مردم، حتما اگر این کاری کردید زنده هیچی نمید، به اراده، به اراده بگوید من در این دنیا از جسم مردم، غذا باشه میخورم، خالی باشه میخورم، به قول شما قاطق باشه به قول ترکا میخورم، نباشه نمیخورم، این مرده است، این جسم رو میرانده است، اون وقت احیاگری شروع میشه. و یخرج المیت من الحی، مرده را هم از دل زنده بیرون میکشه. و یحیی الارض بعد موتها، این زمین تا نمیره احیا نمیشه. و کذالک تخرجون، شما هم همینطور سر برمی آورید، احیا شدن شما دقیقا به صراحت قرآن میگه و کذالک تخرجون، شما هم همینطوری، شما هم همینطوری. روم 24. و من آیاته یوریکم البرق خوفا و طمعا و ینزل من السماء ماء یحیی به الارض بعد موتها. برق، برق را به شما نشان میده، ابر را نشان میده، باران میبارد، شما طمع میکنید، یعنی تا میدید ابر و رعد برقه طمع میکنید که بارون میاد. چرا از رعد و برق وحی شما طمع نمیکنید؟ مگر این پیامبر طوفان به پا نکرد؟ مگر رعد و برق نکرد؟ آیا نزول قرآن از آسمان هیچ صدایی نداشت؟ هیچ رعد و برق روشنی نداشت؟ هیچ تاریکی رو روشن نکرد؟ چرا شما طمع نمی کنید به این رعد و برق که باران هدایت الهی شما رو سیراب بکنه و زنده بکنه؟ اونجا طمع می کنید، اینجا نمی کنید. یحیی الارض بعد موتها بر فیحیی به الارض بعد موتها. آیه بعد دو مرتبه در سوره روم، آیه 50. فنظر الى آثار رحمت الله، ای پیامبر نگاه کن به آثار رحمت خدا، این قرآن ببند، اصلا وحی نیست ای پیامبر، نگاه کن به زمین آثار رحمت خدا رو میبینیم، چیه که داره زنده میکنه احیا میکنه؟ کیفه یحیی الارض بعد موتها، ببین این زمین مرده است توی زمستان، ببین اگر این زمستان باران نیاد، برف نیاد، از آسمان رحمت نیاد، تابستان هیچی زنده نمیشه، اون بارانه که این حیات رو بعد از خودش داره. حالا نگاه کن به وجود خودت، ببین وحی با تو چه کرد، زمینت رو احیا نکرد؟ بعد موتا تو از یه چیزی خودتو میراندی که به این احیا رسیدی. ان ذالک، ببینید ذالک برمیگرده به اراده و قدرت خدا، ان ذالک لمحی الموتا، پس آن است و همان است که زنده کننده مردگان است و هو علی کل شیء قدیر، بر هر کاری توان است. فاطر نو والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا، و خداوند است که بادها را میفرستد و این بادها ابرها را برمی انگیزند و پراکنده می سازند. فسقناه الى بلد میت، هدایت کردیم، ساقی از سوگوس رانندگی کردیم، ما ابرها را یعنی هدایتشون کردیم، راندیمشون به کجا؟ به یک شهر مرده. پس این شهر بدن شما و وجود شما یک شهر مرده است، نزول باران وحی است که این شهر رو زنده می کند. فاحیینا به الارض بعد موتها، زنده کردیم زمین را بعد از مردنش، بعد از مردنش. کذالک نشور، نشت اینطوری. بیایید موت در نهج البلاغه خطبه 5 پاراگراف آخر. والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به ثدی امه، قسم به خدا که ابن ابی طالب با مرگ مأنوس تر است از طفل به پستان مادرش. مرگ ارادی، با مرگ مأنوس، با مرگ زنده است، یعنی هی میمیراند که زنده باشد. خطبه 55. فوالله ما ابالی دخلت الی الموت او الموت خرج الی، به خدا سوگند که برای من هیچ تفاوت نمی کند که من به سوی مرگ بروم یا مرگ به سوی من بیاید. ارادی. خطبه 66. ومشو الی الموت مشیا سجحا، بروید به سوی مرگ رفتنی بسیار رهوار و آسان. خطبه 190 پاراگراف 8. و بادر الموت و قمراته، مبادرت کنید به سوی مرگ و اون امواجی که فروگیر است شما را از طرف مرگ. و مهدو له قبل حلوله، و آماده بشوید برای مرگ قبل از اینکه مرگ بیاید. و اعدو له قبل نزوله، و قبل از اینکه نازل شود شما توشه برگیرید برای مرگ. و ان الغایه القیامه، غایت قیامت است، مسیر اونجاست، پایان راه اونجاست. خطبه 207. املکو انی هذا القلام، خیلی از شارحان نهج البلاغه، حالا شارحان بزرگ مثل ابن عبدالحدید مقنیه دیگران، گفتن یکی از زیباترین و فصیح‌ترین عباراتی که در عرب امیرالمومنین به کار برده این املکو انی است. املکو انی هذا القلام، تو جنگ صفین بود، امام حسن شمشیر برداشته بود و تک نفره به سوی دشمن حمله کرد. امیرالمومنین گفت بشه تابید و این جوان را برگردان. املکو انی، به ملکیت من درش بیار، بیاردش به من بسپاریدش. چرا؟ لا یهدنی، این از دست من نره. فانی انفس بها زینه، یعنی الحسن و الحسن، من خیلی سزاوارتر از این دو هستم برای مردن. علی الموت، بعد پرسیدن چرا حال دنباله خطبه است؟ گفت برای اینکه اینها میتوانند که دین جدشون رو زنده نگه دارن، نگذارید در اینجا کشته بشن. بعد در خطبه 230 در صفت زهاد میگوید، پاراگراف آخر خطبه است، کانو قوما من اهل دنیا و لیسو من اهلها. زهاد اهل دنیا هستند اما اهل دنیا نیستند. و کانو فیها کمن لیس منها، و در دنیا طوری زیستند که گویا اهل دنیا نیستند، مال دنیا نیست. عملو فیها بما یبصرون، در دنیا به گونه عمل کردند که میبینند، بر اساس بصیرت عمل کردند. و بادرو فیها ما یحذرون، و آنچه را که بر حذر داشته شده اند از آن نسبت به آن مبادرت کردند، یعنی دنبال گرد معصیت و اون چیزهایی که ازش محذورند نرفتند. تقلبوا ابدانهم بین زهرانه اهل الاخره، تقلبوا یعنی تتقلبوا، بدنهاشون در حال دگرگون شدن است، یعنی اونجا رفت آمد میکنه، رفت آمد بدنهای اونها در میان اهل آخرت است. خب هستن ولی مردن، عنایتی به دنیا ندارن. و یرونه اهل دنیا یعظمون موت اجسادهم، از دیدگاه زاهدان حقیقی و اصلی این است که اهل دنیا بدنها و جسمهای خودشون رو بزرگ می شمارن، و هم اشد اعظامن لموت قلوب احیائهم، و آنها نگران این هستند که دل زنده ها بمیرد. اهل دنیا نگران مردن اجسادشون هستند، اونها نگران مردن دلهای زنده ها هستند. باز از امیرالمؤمنین در نامه یا عهدنامه محمد ابن ابی بکر، یعنی همونطور که مالک اشتر میرفت مصر امیرالمؤمنین یه دستوراتی داد، محمد ابن ابی بکر هم که میرفت مصر یک دستوراتی داد، از جمله اون دستورات اینه: فاحذروا عباد الله الموت و قربه، ای بندگان خدا از مرگ و نزدیکی آن برحذر باشید، و اعدوا له عدته، و توشه آن را یا ساز و برگ آن را فراهم سازید، فانه یأتی بامر عظیم و خطب جدید، مرگ امری بسیار بزرگ و حادثه ای بس جلیل است، و انتم ترداء الموت، شما در تحت پیگرد مرگ هستید. داره شما رو تعقیب میکنه. این اقمتم له اخذکم، و این فررتم من ادرککم، اگر که بایستید برمیگیرد شما را، و اگر فرار کنید به شما میرسد، دستگیرتان میکنه. و هو الزم لکم من ذلکم، مرگ چسبیده تر است به شما از سایه شما. الموت معقود به نواسیکم، مرگ به پیشانی های شما گره بسته شده است. و باز در کلمات قصار شماره 120 ازش میپرسن که نظرت رو راجع به طوایف عرب بگو. یکی یکی میگه، یه قریش اینطورن، فلانی ها اینطورن، و ما بعد بیا سر ما خودشون رو بگه. امیرالمومنین خیلی تعریف و تمجید کرده است از خاندان نبوت، خیلی به صراحت هم گفته. و نحنو ابزلو به ما فی ایدینا، ما از همه مردم بخشنده ترین، هرچی تو دستمون هست، هرچی داریم، هرچی تو دستمون هست میبخشه، از همه مردم بخشنده داریم، ما شیعه ایم. و اسمه عند الموت به نفوسنا و در موقع مرگ ما دست و دل بازتر از همه هستیم در بخشیدن جانهای خود جانمون. خب اینا تعریف مرگ. چند دقیقه هست، یک بحثی در مردن است که در مثنوی مطرح کرده خیلی ها. اگه بشه میخوام یه سالی رو این مثنوی در مردن کار کنم. خب مردن شد. این که امروز من آوردم که امشب هم تمام نمیشه، این بخش اولش تمام میشه که در جنگ هایی که حمزه همراه پیامبر شرکت میکرد، حالا این دار مثنوی درست میکنه ها، خودش تصور میکنه که همچه حادثه بوده یا همچه سوال جوابی بوده. مردم از حمزه میپرسند که تو در جنگ های جاهلی که جوان بودی و خیلی قدرت بدنی داشتی با زره میرفتی، چطور توی این جنگ ها بدون زره میاد که حالا پیر شدی؟ اول سوال مردمه. سوال من امشب میخونم، جواب حمزه رو میگذارم برای جلسه بعد که این مردن براتون خوب روشن بشه. در جوانی حمزه عم مصطفی با زره میشد مدام اندر دقا. دقا یعنی جنگ. دقیق. اندر آخر حمزه چون در صف شدی، بی زره سرمست در غزو آمدی. سینه باز و تن برهنه پیش پیش، در فکندی در صف شمشیر خیش. خلق پرسیدند که ای عم رسول، ای هژبر صف شکن شاه فحول. نی تو لا تلقو به ایدیکم الی تهلکه، خواندی ز پیغام خدا؟ مگه این آیه نخوندی که لا تلقو به ایدیکم الی تهلکه؟ تو داری خودت به هلاک میاندازی. پس چرا تو خیش را در تهلکه می در اندازی چنین در معرکه؟ این سوال ها، این سوال تو داری خودکشی میکنی چه اینطوری میگی؟ چون جوان بودی و سخت و زفت زه، تو نمی رفتی سوی صف بی زره. چون شدی پیر و ضعیف و منحنی، پرده های لاابالی می زنی. لاابالی وار با تیغ و سنان، می نمایی دار و گیر و امتحان. تیر حرمت می ندارد تیر را، چه بود تمییز تیر و تیر را؟ تو فکر کردی حالا بگی من حمزه هستم و عموی پیامبرم، اونا تیر و تیر ملاحظت می کنم، اونا سنشون نمیشه. چه روا باشد که شیری همچو تو کشته گردد راز بر دست عدو؟ زین نسب غمخوارگان بی خبر، پند می دادند او را از عبر. خب این اینجا جواب حمزه خیلی زیاده که جلسه آینده هم جوابش تمام نمیشه، ولی اون دقیقا می گوید که اصلا مردن چیست، چگونه انسان مرده است که اون موقع من مراقب جسمم بودم زره می پوشیدم، حالا مراقب روحم هستم جسم رها. این یک جواب کلی است، ولی خیلی با تفصیل و استدلال این بحث را می آورد. بله، بحث دفتر سوم است، نزدیک های آخر دفتر سومه و عنوانش هم این است. عنوان اول در آمدن حمزه در حرب بی زره. اون جوابش هم دیگه هم دنبالشه. تشکر میکنم، دعا میکنم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اكشف عنا كروبنا اللهم اقض عنا ديوننا اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير وفقنا الله لما يحب ويرضى و جعل عاقبت امرنا خیرا انشاءالله.